السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قرآن کریم در این سوره مبارکه چند قسم رو یاد میکنه. در ذیل قسم به این نکته اشاره میکنند که جوامعی که در مسیر انبیای الهی و برنامه درس و بحث پیامبران و اولیاء خدا قرار نگیرند و مقابله بکنند، ما با اونا برخورد میکنیم. به دنبال این مسئله در ادامه بحث میفرماید که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. متاسفانه انسان هدف این برنامه تربیتی و این کلاس درس رو نیافته. ما در این زندگی دنیا به خاطر هدفی که داریم و او این که درجه بندگی افراد بشر رو تعیین کنیم، میزان تسلیمشون رو در برابر پروردگار بسنجیم و همه حکمت آفرینش هم همین بوده. بالاترین کلاس درس عالم کائنات اون چیزی است که الان ما داریم پشت سر می‌گذرونیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کند اون کسی رو که بداند کجا بوده، الان کجاست و به کجا می رود، یعنی جایگاه فعلی خودش رو تشخیص بده. مردم دنیا معمولا محو زندگی دنیا می شن. اولیاء خدا که توجه دارند به مسیر حرکت گفتن به ما که زندگی دنیا سفری است گذرا. امیرالمؤمنین علیه السلام در یه خطبه طولانی یه جمله زیبایی داره، فرمودن خذوا من ممرکم لمقرکم، از گذرگاهتان برای قرارگاهتان توشه بیندوزید. کسانی که با امام حسین علیه السلام بودند دو دسته بودند. دسته ای همین که حرکت امام حسین رو با دنیای خود معارض دیدند رها کردند و رفتند. دسته ای هم گفتند ما میمانیم، اگر هزار بار هم کشته بشیم از در این خانه جایی نمیریم. دسته دوم ماندگار تاریخ شدن، ابدیت رو و رضوان خدا رو خریدن. دسته اول خرج چند روزه زندگی دنیا شدند و تمام شد. این جریان در سطوح مختلفی همیشه ادامه داره. ما هم در گذر زندگی یا خرج دنیای گذرا میشیم و تمام میشه، که بسیاری از مردم چنینن، عمرشون رو خرج دنیای خودشون میکنن و هیچی هم تش نمیمونه. در دم مرگ سه چیز برای انسان ممثل میشه طبق حدیث نورانی رسول اکرم، و شاید متعددم باشه این حدیث از ائمه خدا علیهم السلام. مال، فرزند و عمل در تمثلی شاید به شکل انسانی، اما میفهمه این اموال اوست. دومی رو مییابد که اعمال او، فرزندان او و عائله او هستند. سومی رو مییابد که اعمال اوست. بعد به او میگن که به مال خودش رو میکنه، میگه من رنج بسیاری رو برای تو متحمل شدم، چه بهره ای برای من داری؟ میگه خذ منی کفنک، کفنت رو من بهت میدم، اینقدر برای تو نصیب خواهم داشت. به فرزندان رو میکنه که خب دیدید که من برای شما چه کردم، مازالی اندکم، چه خاصیتی برای من دارید؟ میگن نعدی که الى حفرت که و نواری که فیها، ما تو رو همراهی میکنیم تا اون گودالی که برای تو آماده شده و تو رو در اون میپوشانیم. البته خود همین یک کار بزرگیست، تشییع جنازه و بزرگ داشته مراسم میت مسلمان امر پسندیده است. در او حدیث نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه که یه سری از ویژگی های مؤمن رو بیان میکنن، جمله هم اینه که یعود المریض و یشیع الجنایز، به عیادت بیماران میرود، تشییع جنازه میکند. این جزء آداب خصوصا شخصیت ها و بزرگانی که از دنیا میرن، بزرگان دینی، باید با عظمت از اونها یاد بشه. در تشییع جنازه اونها، در مراسم تدفینشون، در مراسم ختمشون، هرچی با شکوه‌تر باید برگزار بشه، یاد بشه از اونها، طلب مغفرت بشه. به طور کلی برای همه مؤمنین و به طور خاص برای اهل خدا بود، اهل دین الهی و معارف دینی. خب این جزء آداب زندگی ماست. فرزندان هم باید یاد پدر مادر اینا رو با عظمت ببرند. مردم مسلمان باید یاد علما رو با عظمت ببرند. من دیروز غفلت کردم و استغفار که از مرحوم مغفور حضرت حجت الاسلام و المسلمین، یا به مناسبتی بگیم حضرت آیت الله مجتهدی یاد بکنیم، که دور پریروزیشون دار فانی رو وداع گفتند و دیروز تشییع جنازه ایشون بود. ما از سن جوانی که اومدیم تهران آثار و عظمت این مرد بزرگ رو دائما می‌دیدیم، چقدر محصول برای حوزه علمیه پرورش دادن، چقدر بزرگانی از حوزه شاگردان ایشون بودن. بعضی ها عمر عجیبی دارن و خیلی با برکته. از خداوند باید بخواهیم که به عمر ما برکت بده. اینطور نباشه که آدم خرج فقط دنیای خودش بشه یا دنیای اطرافیانش. این کفایت نمی کنه. میشه همین هم خدایی باشه و عبادت باشه، که هست، یعنی کسب روزی حلال عبادت، اما خرج دنیا شدن حیفه. باید دنیا رو هم برای خدا انسان بخواد که اون مقدار از دنیایی که صرف میشه از وقت انسان ارزش داشته باشه. به هر حال این مرد بزرگ خیلی آثار از وجودشون نشأت گرفت، خیلی از آثار وجودی ایشون در حوزه علمیه و در جامعه هست. چقدر از مدرسین زیر دست ایشون تربیت شدن، بیش از 50 سال عمرشون در راه نشر معارف اهل بیت علیهم السلام صرف شد، اونم با یک دقت وسواسگونه در این که از حدود الهی و حریم اهل بیت هیچ تجاوزی نشه. محیط مدرسه رو از هر شائبه‌ای مواظب بودن محفوظ بدارن. به هر حال حالا بیان جهات عظمت ایشون انشاءالله در مراسم ختمشون بر عهده گویندگان است که این کار رو بر عهده میگیرند، اما اینجا جفا بود اگر یادی از ایشون نمیشد. خداوند ایشون رو غریق رحمت کنه و مقاماتش رو متعالی کنه و انشاءالله ایشون رو با اهل بیت علیهم السلام و اولیاءش محشور کنه. خب ما همینجا جا داره که نثار روح مطهرشون فاتحه رو قرائت بکنیم. رحم الله من قرأ الفاتحه قبل السلام. در دعاهای ماه رمضان هست که اللهم اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدایا مرا از کسانی قرار بده که دینت رو به وسیله اونها یاری میکنی و اگر توفیقی به من دادی از من نگیر به دیگری بده، استبدال نباشه. به دیگران هر چه میخوای عنایت بکنی خودت میدونی و بیشترم بکن، اما از من نگیر به دیگری بده. این دعا رو از دل باید انجام بدیم. حال هر کسی به شکلی، یک کسی حرف میزنه، یک کسی مسجد میسازه، یک کسی حسینیه احیا میکنه، یک کسی زحمت میکشه مجلسی رو برپا میکنه، همه اینا باید دست به دست هم بدن تا این معارف الهی بمونه، تا احساسات دینی زنده بمونه. اگر این زحماتی که در محرم و صفر مردم مسلمان و شیعه ما متحمل میشن نباشه، این آثار نورانی مراسم عزای امام حسین علیه السلام هم نخواهد بود. به همین خاطر هر زحمتی، هر قدمی به نوعی در نشر معارف الهی و دین خدا به حساب میاد. خب حالا برگردیم به بحث. حرف قرآن کریم اینه که ما و روایات ما همینطور، ما زندگی دنیا رو تدارک دیدیم برای این امر که شما انسانها رو به دنیا بیارید. قبل از این هم که به دنیا بیایید شما عرضه کردیم خود شما این دوران رو با همه مهنتها و زیر و بمها پذیرفتید، بنابراین دیگه جزا و فزع نکنید. این نباشه که از نعمتها شاد بشید تا به مشکلی برخوردید بیتابی بکنید. نعمت رو باید شکر گذاشت، نقمتها رو هم باید صابر بود. برنامه همینه. ما این زندگی دنیا رو به شما پیشنهاد کردیم، شما قبول کردید و وارد زندگی دنیا شدید. مثل یه دانشجویی که همه مشکلات دوره تحصیل رو براش توضیح میدن و میپذیره، دیگه در عمل نباید جا بزنه و مثلا یه بارگی موضع بگیره. خب همینه، برنامه همینه. حالا در این دعای دقت بفرمایید. فعمل انسان، البته انسانهایی که تربیت نشدن در مکتب انبیای الهی، انسان چنین است: اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. گاهی که پروردگارش او را مبتلا می کند. مبتلا یعنی کسی که در معرض آزمون قرار گرفته. ابتلا یعنی آزمون. بلوناهم بالحسنات و السیئات، ما مردم رو امتحان می کنیم، درگیرشون می کنیم. چگونه؟ گاهی با حسنات، با ناز و نعمت، ببینیم چه می کنن در نعمت. گاهی با سیئات، ببینیم چه عکس العملی نشون میدن. یک دفعه زبان بر کفر باز میکنن، خدا رو به ظلم متهم میکنن. حقشه که خدا چنین بکنه، این همه به درگاه او زاری میزنیم، اعتنا نمیکنه. پناه بر خدا از این سخنها از زبان مؤمن در پیشگاه خدا. ما یقین داریم خدا کریمه، یقین داریم خدای رحمان حکیمه، یقین داریم ارحم الراحمینه. مثل کودکان عمل نکنیم که وقتی مادر بهش شیرینی میده خوشحال میشه، وقتی داروی تلخ در کام او میریزه یه سیلی تو صورت مادر میزن، گاهی هم بد و بیرا میگه به مادر، باز تا نوازشش میکنه باز رو میاره. این گونه نباید بود. بندگان تسلیم در پیشگاه خدا در هر دو حالت شاکرند و صابر. مگه سختی ها و بلاهای دنیا غیر از نعمات اوست؟ همه از یک منشأ. چرا یکیشو خوب ببینیم یکیشو بد ببینیم؟ همش خوبه، منتها بلاها سخته. جالبه که هم نعمت ها رو قرآن بلا میگیره هم مصیبت ها رو، هر دو بلاست. بلا یعنی وسیله آزمون. منتها انقدر کلمه بلا در مصائب به کار رفته و در مشکلات که تا گفته میشه بلا ما ذهنمون سراغ بدی ها میره، در حالی که نعمت هم بلاست. بلا یعنی وسیله امتحان. اما الانسان اذا مبتلاه رب، خدا دو جور انسان رو مبتلا میکنه، هر دو ابتلاه. انا کنا مبتلین، ما امتحان کننده هستیم. اصلا بنای ما در دنیا همینه، به یک نوع هم شما رو امتحان نمی کنیم. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه، این انسان به این شکله که وقتی پروردگارش او رو مبتلا می کند، چجوری مبتلاش می کنه؟ فاکرمه و نعمه، او رو اکرام میکنه، موقعیت بهش میده، عزیز میشه. و نعمه، نعمتها رو در دامن او میریزه. این ابتلاه، قرآن میگه این بلاست، یعنی امتحانه. فیقول ربی اکرمن، میگوید پروردگار من مرا اکرام کرد، یعنی من عزیز خدا هستم. مقرور میشه، گاهی به زبون میارن بعضیا، میگه بعد ببینی تو چی داری، من هرچی از خدا خواستم بهم داده، بعد ببین مشکل تو چیه که در گرفتاری هستی. اگر گرفتاری نشانه دوری از خدا باشه، اولیاء خدا همیشه یا خیلی از اوقات گرفتار بودن. یه وقت کسی ننازه به خودش که خدا نعمت بهش داده، دعاشو زود مستجاب میکنه، این لطف خداست. هر کجا خداوند حکیمانه ببینه دعای ما رو فوراً مستجاب میکنه، بارها و بارها هم تجربه کرده. یه جاهایی هم خواسته ما حکیمانه نیست، ما رو دست خالی بر نمیگردونن، اما اونی که میخواییم به ما نمیدن، یه چیز دیگه. هیچ دستی که به سوی خدا بالا بره توهی بر نمیگرده، این رو باید یقین داشته باشه. خدا کسی رو دست خالی بر نمیگرده، اما عیناً همیشه همون چرا که ما میخواییم به ما میدن. اگر ما هنگام خواستن مراقب باشیم، دعای خودمون رو با تفویض همراه کنیم، بگیم خدایا درخواست من اینه، منتظریم ببینیم او چه تصمیمی میگیره، آیا مصلحت میبینه این اون چیزی رو که من میخوام به من عطا بکنه، یا نه به یه نوع دیگری درخواست من رو برآورده بکنه. ما این انتظار رو باید داشته باشیم، یعنی دعای ما با تفویض همراه بشه. حضرت ایوب عرضه میدارد که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحم، خدایا مشکلات من رو کلافه کرده، تو هم ارحم الراحمی، یعنی واگذار میکنه به خدای تبارک و تعالی. باید اینگونه در پیشگاه خدا حضور یافت. ما گاهی انسانها رو مبتلا میکنیم، اکرامشون میکنیم، موقعیت، نعمت. در این موقع انسانهایی که مراقب نباشن مغرور میشن، میگن ما عزیز خدا هستیم. سران قریش خصوصا که آخرت رو قبول نداشتن، اعتقادشون بر این بود که هر کس پهلوی خدا عزیزتر باشه، خدا ناز و نعمت بیشتری بهشون میده. و چون اونا ناز و نعمتی در اختیار داشتن به نسبه به مردم زمان خودشون، مقرور بودند که ما عزیزان خدا هستیم. این آیات هم یه مقداری نظاره به اونها داره، یه مقداری هم نظاره به بنی امیه ابن زیاد لعنت الله علیه. در وقتی که اسرا رو آوردند و حضرت زینب سلام الله علیها او برخورد کردند، گفت که دیدید که خدا با شما چه کرد؟ حضرت فرمودند ما رأیت الا جمیلا، ما غیر از زیبایی هیچ چیز ندیدیم. بعد در بعضی از صحبت‌های دیگرش گفت که سپاس خدای رو که اهل حق رو پیروز کرد و اهل باطل رو چنین و چنان میکنم، جرأت نمیکنه بگه. خلاصه اینا اینگونه میدیدند پیروزی خودشون رو نشانه اکرام در پیشگاه خدا میدیدند، که در این سوره قرآن میخواد این رو نفی کنه، ربطی به هم نداره. در زندگی دنیا هم خداوند به اولیاء خودش نعمت میده، هم گاهی مبتلاشون میکنه. به دشمنان خودش هم گاهی نعمت میده، گاهی مبتلا میکنه. این برای همه هست، هم اهل ایمان نعمتهایی بهشون رو میاره در زندگی و هم ابتلاعاتی، و هم کفار و اهل باطل. مگر کفار گرفتار مرگ عزیز نمیشن؟ مگه اونا گاهی بلا به سرشون نمیاد؟ مگه مؤمنین گاهی در ناز و نعمت نیستن؟ گاهی هم در ابتلا هست. حضرت ایوب اسوه صبر و مقاومت بود. قرآن میفرماید که نعم العبد انه اواب، چه خوب بنده. حضرت سلیمان در اوج قدرت و اقتدار بود، میفرماید که نعم العبد، او هم خیلی خوب بنده. بستگی داره که ما ناز و نعمت الهی رو چگونه ازش استفاده بکنیم و در ابتلاعات چگونه موضع بگیریم. وقتی که ما او رو اکرام میکنیم و نعمت بهش میدیم، فیقول ربی اکرم، مغرور میشه، میگه خدا من رو اکرام کرد. صلواتی خرد بفهمم. بازم برای سلامتی علمای اسلام سلامتی جایزه. خب این یه طرف قضیه، ما گاهی انسان رو با نعمت مبتلا میکنیم. حالا اگه ما ابتلا اسمشو گرفتاری بخوایم بذاریم، گرفتار نعمتش میکنیم. البته ابتلا گرفتاری نیست، ابتلا یعنی در معرض آزمون قرار گرفتن. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. پسران قریش این چنین بودند، بنی امیه این چنین بودند. و اما اذا مبتلاه، گاهی عکس این ما عمل میکنیم، انسان رو مبتلا میکنیم. فقدر علیه رزقه، روزی رو بر او تنگ میگه. در این موقع میگه فیقول ربی اهانن، میگه خدا من رو خار کرد، ذلیل ساخت. باز این حرف حرف انسانهایی است که هنوز در مکتب انبیا و اولیاء الهی تربیت نشدن. اولیاء خدا نعمت خدا رو زیبا میبینن، در مسیر رضای او به کار میگیرن. نعمت‌های خدا که بد نیست، امکانات دنیا نعمت‌های الهی است، محو اینها شدن بده، استفاده از اینها کردن که در حد جوازی که پروردگار متعال به ما داده عیبی نداره. به ما گفتن که زیاده روی نکنید، محو اینها نشید، فکر نکنید شما هستید و همینها هیچ خبر دیگری نیست. نعمت‌های عظیم الهی بعد از این برای شما تدارک دیده شده اگر در خط باشید. فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل، همه دنیا از اول تا آخرش یه ذره در آخرت بیشتر نیست. نعمت‌های اونجا بسیار عظیم. و وقتی هم گرفتار میشن فکر میکنن که از چش خدا افتادن. اینطور نیست. خداوند برای مؤمن اگر بلا پیش بیاره برای او خیره، اگر نعمت به او رو بیاره باز هم برای او خیر خواهد بود. و چقدر در روایات ما به این مسئله تأکید و تکیه شده. حالا فرصت هم تمام، من یکی دو تا روایت رو عرض میکنم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که ما من قبض ولا بست الا ولله فیه من و الابتلا، هیچ گشایشی در زندگی انسان پیش نخواهد آمد، یا هیچ قبض و گرفتگی مگر اینکه خداوند نظر داره و گاهی منت میگذاره، نعمت میده، گاهی انسان رو مبتلا میکنه. در حدیث دیگری فرمودن هیچ قبض و بستی وجود نداره مگر اینکه خداوند در او مشیت و قضا و ابتلایی داره. یعنی بنابر اینه که در مکتب قرآن و اهل بیت ما به این تفکر برسیم که هیچ چیزی برای ما در زندگی دنیا رقم نمیخوره مگر اینکه پشت پرده او در عالم بالا تثبیت شده است. یعنی همه اتفاقات دنیا از عالم بالا نشأت میگیره. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، هر اتفاقی برای شما بیفته قبلا در کتابی ثبت شده. من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر، بر خدا آسان این کار. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این مطلب رو برای شما گفتیم که اگر از نعیم دنیا چیزی از دست شما رفت شما بر او تأسف نخورید، بدانید حکمتی در برای اوست. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر نعمتی به شما روی آورد به جای اینکه ذوق زده بشید به فکر این بیفتید که این یک ابتلاه، من چگونه باید از او بهره وری داشته باشم، در چه راهی باید او رو به کار بگیرم. اگر این چنین باشه نعمت‌های خدا مؤمن رو اوج میده و به خدا نزدیک میکنه. ابتلاعات دنیا هم بیشتر از نعمت‌ها مؤمن رو به خدا نزدیک میکنه. زندگی ما هم آمیخته ایست از این دو مسئله. همیشه یه لیوانی از بلا در برابر ماست، یه لیوانی از نعمت‌ها. گاهی سطوح این بالا پایین میشه، وگرنه هر دوتای اینا هست تو زندگی ما. در همه زندگی ها، در همه حالات، هم نعمت هاییست هم ابتلاعاتی، هر دو هم برای امتحان. به نعمت ها میرسیم شاکر خدا هست، به ابتلاعات قلبمون باید راضی باشه. اگر این چنین شد روزی بر ما نمی گذره مگر اینکه درجه ای به خدا تقرب پیدا می کنه، هم از نعیم الهی و هم از مشکلات دنیا، و اینا هر دو زیباست. بنابراین ما اینا رو خوب ببینیم. بنابراین نیست که خدا رو دو گونه بیابیم، گاهی خدای خوب نعوذ بالله، گاهی خدای، حالا کلمه دیگر رو من به کار نمی برم، و من الناس من یعبد الله علی حرف. متاسفانه عده‌ای از مردم خدا رو در حاشیه زندگی می پرستن، دنیا رو متن می گیرن، خدا رو با دنیا محک می زنن. وقتی که ناز و نعمت به اونها رو بیاره اینا به خدا مطمئن می شن. وقتی که مشکلاتی براشون پیش بیاد انقلب علی وجهه سلام، پشت میکنه به خدا، حرفایی میزنه که نباید بزنه. خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین، این یک خسران بزرگی است. که انسان مبتلا بشه، یه حرفایی بزنه، اجر بلای خودش رو از بین ببره، خسران آخرتی هم داشته باشه. ابتلاعات دنیا باید مؤمن رو به خدا نزدیک بکنه، نه اینکه او رو از خدا دور بکنه. این خسران بزرگیست. این حدیث نورانی پیامبر اکرم تکراریست اما زیباست، چون فرمودن هر کس روزانه 10 بار این عبارت رو بخونه آثار زیادی داره. اعددت لکل حول لا اله الا الله، آماده ام که در هر شرایط ناگواری و حول و حراسی ذکر لا اله الا الله رو بر لب جاری کنم. ولکل هم و غم ما شاء الله، در هم و غم ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. در آسایش ولکل رخاء الشکر لله، در نعمت ولکل نعمت الحمد لله، ولکل اعجوب اعجوبت سبحان الله، در مصیبت ولکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، در هر حالتی ارتباطی با خداوند، ولکل ذنب استغفر الله، تا خطایی پیش اومد، ولکل عدو اعتصمت بالله، ولکل ضیق در هر تنگنایی حسبی الله، ولکل قضاء و قدر توکلت علی الله، یعنی در هر حالتی، ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دیگه غیر از اینا که تو زندگی چیزی نداریم دیگه، یا نعمت یا مصیبت یا گاهی گناهی از آدم سر میزنه، در هر حالت ذکری و ارتباطی با خدا. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا چنین فرمودند: ان الناس عبید الدنیا، که در تحف العقول نقل شده، مردم بردگان دنیا هستند، و دین لعق علی السنتهم، دین لقلقه ایست بر زبان آنها، یحوتونه ما درت معایشهم، دین رو با زندگیشون میخوان، یعنی جوری دین رو میخوان که به زندگیشون دست نخوره. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، هر وقت ابتلایی پیش بیاد، یه درگیری باشه با دنیای اینا، یه درگیری جدی پیش بیاد، یا دین یا دنیا، اینجا اهل دین کم میشن. و این آزمون ها در زندگی ما برو برگر نداره. روایات دیگری در باب ابتلا هست که این ابتلاعات چقدر برای مؤمن ارزشمنده، و اگر کسی توجه بکنه به خداوند از طریق ابتلاعات چقدر میتونه نزدیک بشه. یک بار صحبتی بود در فقر و غنا، یکی از اعضای مسجد جعفری مرحوم شد، یک سال گذشته، خدا رحمت کنه، آقای حاج کرمی بود. گاهی افراد درس نخوانده معمولی خیلی اهل معرفت میشن. ایشون گفت تو جمع، گفت اگر خدا به آدم صبر بده، فقر بهتر از نعمت از غناست. مثلا اگه صبر بده خدا به آدم، چون خیلی سخته، فقر بسیار باشه. به فقرا باید رسیدگی کرد، چون واقعا زن. البته خود ایشون هم در زندگی معیشت پایینی بود، گفت اگر خدا صبر بده فقر بهتره. من دم چقدر قلب روشنی خدا به او عطا کرده، که چون در نعمت انسان یه مسئولیت هایی داره که معمولا مردم اون مسئولیت ها رو عمل نمی کنن. روز قیامت معلوم میشه که انسان چقدر به وظایفش عمل کرده. ولی فقیر فقط وظیفش صبره و اینکه از خط خدا خارج نشه، از اینکه به معصیت مبتلا نشه، از اینکه حلال و حرام رو خلاصه قاطی نشه. عذرخواهی میکنم از مذر آجای شانگیان، خیلی ببخشید، من حواسم به ساعت نبود. انشاءالله خداوند دلهای ما رو با معارف قرآن و اهل بیت بیش از پیش آشنا و نورانی کنه با ذکر صلواتی بر محمد.